رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز، سلام‌های گرم و صمیمانه ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم با تقدیم برنامه دیگر از رادیو نینا. برای برنامه امشب بحثی رو در مورد تشکل کارگری یا تشکل یابی کارگران رو برای شما عزیزان تهیه کردیم. این موضوع شامل دو یا سه بخشه که بخش اول رو امشب برای شما عزیزان پخش خواهیم کرد. محمد فتاحی در مقاله‌ای تحت عنوان ضرورت یک کار متفاوت برای رهبران و سازماندهندگان کمونیست به تشکلیابی کارگران، موانع تشکلیابی کارگران، نقش احزاب و اپوزیسیون حکومت‌ها در ایران چه قبل از انقلاب 57 و چه قبل‌تر در دوران مشروطه و رضاخان و چه بعد از انقلاب و نقش خود حکومت‌های بورژوازی هم در این مسیر پرداخته. به همین جهت این موضوع رو امشب با ایشون که مهمون برنامه‌مون هستن در میون میذارم. محمد فتاحی، مرسی که اومدی به برنامه. من از مقدمه مقاله خودتون یه سوال رو میخوام مطرح کنم که مقدمه رو اینطوری شروع کردی شما: سنت هژمون بر کمونیسم در ایران در امر سازماندهی کارگری موضوع این مقاله است، که شما اشاره کردی به سنت‌هایی در این مقاله. من میخواستم اینجا این سنت ها رو واسه ما روشن کنید. این سنت ها کدوما هستن؟ حالا چه در درون طبقه خود طبقه کارگر و چه در درون احزابی که نفوذ و نقش دارن در میون طبقه کارگر.
به این مقاله من اشاره کردید. اولا قبل از صحبتم میگم که هر کسی که این صحبت های منو میشنوه فکر میکنم نیاز داره به خود مقاله مراجعه کنه، به خاطر اینکه توی مقاله مفصل توضیح داده شده و اینجا ما وقتی آنچنانی نداریم که تمام مسائل رو به روشنی اونچه که مد نظر من هست بحث کنیم. سنت هژمون بر کمونیسم ایران در موردش خیلی چیزا میشه گفت، ولی اینجا عرصه تشکل کارگری است. کمونیسم ایران منظورم سنتی که غالب هست بر همه احزاب، گروه‌ها، نیروها، محافل، هسته‌ها، افراد، فعالین، نهادهایی که توی داخلن، توی خارجن، به هر نوعی خودشون چپ، سوسیالیست، کمونیست میدونند و به فکر ایجاد تشکل مستقل کارگریان، همه اینها رو در بر میگیره. من اگه شاید توی سیاست نمونه بزنم، نمونه یه مثالی بیارم روشن‌تر نشون میده. تمام احزاب و گروه و فعالینی که در دوره جنبش سبز در به لحاظ سیاسی در اون جنبش شرکت کردند، ازش حمایت کردند، سمپاتی بهش داشتند و یا فکر میکردند امکان داره به نوعی کمک کنه فضای بازی برای کارگر و برای آزادی خواهی باز یعنی نتیجهش بشه، همه این نیروها را من سنتشون و اون سنتی میدونم که منتقدشم، میخوام نقدش کنم و اینها تو عرصه تشکل جهتشون، گفتمانشون مورد انتقاد منه. وقتی من همه اینا رو میگم میتونم بگم که غیر از حزب حکمتیست من هیچ حزب و سازمانی در خارج کشور که به هر حال حضور علنی دارند و هیچ نهاد و سازمان به نام فعالین کارگری، نهاد کارگری در ایران که صداشون رو بلند کردن به نام نهادها و تشکلا ندیدم و نشیندم که هوادار جنبش سبز نبوده باشند و یا بهش سمپاتی نداشته باشند و یا به نوعی فکر نکرده باشند که امکان داره محصول این جنبش یک چیزی هم به کارگر برسه. این سنت غالبه. مهم نیست من چقدر میتونم بشمرم کیا هستن کیا نیستند. توی چارچوب سیاسی من احتمالا فرصت کنم بیشتر بهش بازگردم وقتی که حرفای آغازینمون بگم. در عرصه تشکل من سنت اینا مورد نقدمه. اینا تا اونجایی که در عرصه سیاست دنبال روان علیرغم هر ادعایی که دارند. این هم احتیاج به بحث زیاد داره، با یک جمله من این روشن نمیشه. منتها من دارم تو عرصه تشکل بحثش میکنم. تو عرصه سیاسی مسئله دیگه ای هست. تو عرصه تشکل خواست و مطالبه همه اینها وجود تشکلهای مستقل کارگری و علنی و قانونی در ایران هست. همه خواست برحقیه و هیچ کسی نمیتونه بگه که این خواست طرحش غلطه. ولی تقلای همه اینها برای اینکه این تنها راه ایجاد تشکل کارگریه، این سنتی که من بهش انتقاد دارم. من فکر میکنم که در ایران مهم نیست جمهوری اسلامی است یا حکومت شاه گذشته است یا بعدن حکومت هر جمهوری یا هر چیزی باشه، در سیستم سرمایه‌داری در ایران وجود تشکل قانونی علنی و پایدار کارگری که دفتر و دستک دارن و شناسنامه دارن و جامعه میتونه بهشون مراجعه کنه ممکن نیست، مطلقا ممکن نیست، مگر در مقاطعی که دولتی داره سرنگون میشه، شاهی داره فراری میشه، رئیس جمهوری نمیدونم یه بلایی به سرش میاد، نمیدونم یه قدرتی تبعید میشه. تو طول تاریخ و توی آینده ما تو طول تاریخ من اشاره میکنم شاهدش نبودیم، در آینده هم شاهدش نخواهیم بود، مادام که دولت حاکم ثبات داره، قدرت کنترل داره. علت اینکه این امکان نداره، در طول تاریخش هم نداشته، اینه که ایران، جامعه ایران مشخصاتی را داره که جامعه کنار دستی ندارند. ایران صاحب انقلاب مشروطه است که خارج از اروپای غربی توی جایی در شرق اتفاق نیفتاده. انقلابی از نوع انقلابات اروپای غربیه. ضد سنت‌های کهنه است و در نتیجه نقطه‌ای که از اون به بعد احزاب سیاسی چپ و راست متولد میشن و کمونیست‌ها و فعالان کارگری و رهبران کارگری و چپ‌ها و سوسیالیست‌ها بخشی از اون تحولند و نقش ایفا میکنند. این به اضافه این که طول تاریخ ایران انقلابات دیگه ای بوده که آخرینش سال 57 شاه فرار کرده، تبیدش کردن، بی‌ثبات شده، نمیدونم عوض شده، همه اتفاقاتی که افتاده کودتا شده. توی این دوره ها تونستن چپ ها و فعال رهبران کارگری بسته به اون شرایط تشکلهایی رو ایجاد کنند. شاید مهمترینش دوره فعالیت های حزب توده است در دوره مصدق، وقتی که شاه قدرت آنچنانی نداره.
چرا در این تشکل ها که میگی درست شدن؟ حالا شما اشاره کردید تو مقالتون به استبداد، به تولید خرافه در اشکال متعدد ملی و مذهبی، به اینا اشاره کردی، ولی این تشکل ها که درست شدن چرا نتونستن دووم بیارن؟
من گفتم این محصول دورانیه که دولت ثبات نداره. وقتی دولت ثباتشو پیدا کرده، قدرت پیدا کرده، اینا رو زده رفتن به همین آسونی. تمام.
اب استبداد عامل اصلی و استبداد و سرکوب حکومت ها میدونید؟
معلومه استبداد مانع شکل گیری تشکل قانونی و علنی و پایداره. در مقطعی که ثبات داره و قدرت داره و میتونه اراده کنه، استبداد نمیذاره. توی ایران من گفتم به دلیل این تاریخش و به دلیل دیگه ای، این دلیل دیگه اینه که ایران جزء کشورهاییه که باید نیروکار ارزان تولید کنه. نیروکار ارزان که تولید کنه، یعنی کارگر، نباید حق تشکل و تعهد داشته باشه. اگه بخواد داشته باشه خوب مبارزه میکنه و قبول نمی کنه دستمزد کم و شرایط کار سخت و از این دوره رسیده به این که دستمزدش هم برای مدت ها ماه ها بخشن بیش از یک سال ندن، بعضی وقتا اصلا نمیدن. اگه تشکل داشته باشه، قدرت داشته باشه، متعهد باشه، خیلی طبیعی میزنه و تو جنگ میفته با بورژوازی، قبولش نمیکنه و تحمیلش میکنه با قدرتش. اینه که نمیذارند به این دلیل، این به دلیل استبدادش گفتم، به دلیل اون تاریخیش هم. اگه توی جایی مثل فرض کن هند و ترکیه رو نمونه میارن، اینا میتونن اجازه بدن تشکل هایی مثل اتحادیه و سندیکا باشن، به این دلیلی که این جوامع تحولاتی که ایران به خودش دیده ندیده، نه انقلاباتی را دیدند، نه مبارزات قدرتمندی را دیدند که کمونیست ها توش نقش دارند. همش توشون ناسیونالیست ها بودند که همه کاره بودند. در هند از مقطع استقلال هند، ناسیونالیسم هند همه کار است، و توی ترکیه ناسیونالیسم ترک همه کار است. احزاب سرانت چپن بودن ولی در حاشیه بودن، در حالی که توی ایران از مقطع بعد از مشروطه بلافاصله، یعنی مقطع مشروطه، مقطع تولد نیروهای کارگری چپ و سوسیالیست و کمونیست هم هست. اینه که توی دوره قاجار بعدش مردشو میزنن، چون فضای باز اگه ادامه پیدا میکرد امکان داشت ایران با اون فضا بره مثل روسیه چپ بشه و کمونیسم توش قدرت بگیره، و خیلی طبیعی قدرت حاکم در ایران از این خیلی جدی میترسید در کنار قدرت دولت کمونیستی در شوروی. بعد از اونم همیشه بورژوازی ایران از این ترسیده که اگه فضای باز بده کمونیستا به سرعت 100 میپرند وسط و توی جامعه کار جدی میکنند. این فاکتوره، ترس از شکلگیری کارگر و کمونیسم، قدرتشون و ضرورت استعدادی که نیاز دارن، این دوتا کمک کرده که بورژوازی متوجه بشه که نباید اجازه بده فضا باز بشه. و این بستن فضا منتهی به این شده که خود اقشار دیگه بورژوازی هم نتونن حزب داشته باشن. شما در نظر بگیرید در تاریخ ایران، غیر از اون بعد از اون که توی دوره محمد علی شاه قاجار بعد صبح تو بستند، بعدش هیچ موقع توی دوران متعارف دولت ها و قدرت ها که قدرت داشتن و تونستن جامعه رو کنترل کنند، احزاب سیاسی متعدد اجازه شکلگیری و فعالیت علنی و قانونی نداشتند، به خاطر اینکه اگه بورژوازی به احزاب متعدد اقشار کنار دست خودش، لایه های خود بورژوازی اجازه میداد، خب بالاخره فعالین و رهبران کارگری کمونیستان یه چیزی بهشون میرسید، میگن نمیشه همیشه همه متحزب بشن، ده ها حزب و سازمان سیاسی طبقه بورژوا باشن، منتها موقعی که اون تو اون فضا خطر براشون هست که کمونیست ها و کارگران هم دست بزنن به همین کار، به تحزب و به تشکل. اینه که هم تو دوره شاه همه رو ناچار می، تو دوره رضا شاه که بازدن کمونیست ها و نیروهای آزادی خواه بعدش جامعه رو در دست گرفت، تو دوره محمد رضا شاه که نهایتا احزاب از خودش ناسیونالیست تر تحصیل کرد که همه برن توی حزب رستاخیز، و توی جمهوری اسلامی به احزابی که یک ذره انتقاد دارد اجازه فعالیت نمیده. میخوام بگم اینا اجازه ندارشون از تینت بدشون نیست، از چه میگن، از طبیعت مستبدشون نیست، از این هست که به این احزاب برادر خودشون اگه اجازه بدن فعالیت کنند فضا نوعی باز میشه، در درجه باز میشه که دیگران هم حرفشون رو بزنن، دیگرانشون هم کار، دیگران هم منجان کمونیستا و رهبران کارگری کارشون بکنن. اینه که اجازه نمیدن، در انتیزی بورژوازی به اون استبداد و شامل حال هم طبقه های خودش هم میکنه.
در کنار استبداد شما اشاره کردی به تولید خرافه در اشکال ملی و مذهبی، به اینم اشاره کنید. و سوال آخرم من اینه، کلا شما هر دوتا رو با هم جواب بدید که بالاخره تشکل علنی چه زمانی ممکنه و کی به هر حال میتونه به وجود بیاد؟
مسئله خرافه شک دارم لازم باشه توی جامعه ای که استبداد لازم هست، تولیدتون همیشه نمیشه با شمشیر گردن مردم رو مستقیما بزنند، در اینجا به خرافه و خیلی از فاکتورهای دیگه دست میبرند. ناسیونالیسم و مذهب دم دسترینن همیشه، تازه الان چیزهای دیگه هم اضافه شده. در نظر بگیرید مثلا مدیا اضافه شده، مطبوعات، روزنامه های مختلف اضافه شدند تو سطح دنیا. رو اگه شما بیایید تو سطح ایران هم همینطوریه. تازه غیر از این، خود این مدیای آمریکا و نمیدونم انگلیس و بقیه کشورهایی که رو به ایران برنامه های رادیو تلویزیون دارن، اینا هم بخشی از نیرویی هستند که جامعه رو به لحاظ فکری مهندسی میکنند، نقش دارند، مثل احزاب خیلی گنده عمل میکنند و همه اینا کمک میکنند برای اینکه سیستم سر پاش بمونه. به هر حال اینا به جای خودش. من اینکه گفتم تشکل علنی ممکن نیست، منظورم این نیست که تشکل کارگری ممکن نیست، تشکل علنی ممکن نیست. ببینید توی همچو جامعه کارگر و رهبر کارگری و کونیستی از جنس اونها باید بره سنتی رو جا بذاره، یعنی سنتی رو شروع کنه که احتیاج نداره حتما دولت اجازه دولت داشته باشه برای زدن تشکلش، برای متشکل کردن کارگرا، طبقه کارگر. و اینجا من منظور من از اساسا تشکل، نوعی تشکل است که هم مخفی هم علنیه. مخفیه به معنی این که شما در نظر بگیرید اگه رهبران کارگری در ایران متحزب بشن یعنی توی شبکه های قراری، این بحث دیگه ایه، قرار بگیرند، خود شبکه های دوره پیرامون اینها میتونن فعالین و شبکه های کارگری قرار بگیرند که هر وقت میخوان هر کاری بکنن توی مرکزشون یا توی منطقه ای، و به همون نسبت این رهبرا و این شبکه ها با هم ارتباط دارن، میتونن مبارزات منطقه ای رو، حتی سطح کشوری رو، سطح ملی رو پیش ببرند برای مطالباتشون و برای خواسته هاشون. طبعا اگر روزی تناسب قوا طوری شد که اونا میتونن خواسته هاشون رو تحمیل کنند، اون موقع میتونن تشکل علنی هم بزنن. فرض کن دفتر شورای کارخونه رو علنا باز کنند، یا نمیدونم اتحاد سندیکایی که جاهایی که لازم هست حتما پرچمش رو بلند کنند اون مقطع. ولی تا اون مقطع یک قدرت متحزب از پایین هست که میتونه مبارزات کارگری حول اون سازمان پیدا کنه و چرخ ببره جلو. من بحثم این است. توی اگه این بحث دیگه ای است، من هنوز بحثم مونده سر اون نکته دیگهش. همه نیروهایی که سراغ چیزند، سراغ تشکل علنی هستند، فکر میکنند ته ذهنشون این هست که توی سرمایه‌داری ایران تشکل علنی و قانونی که همه دفتر دستک دارند و شناسنامه دارند ممکنه. به همین خاطر دنبالش هستم و این خاطر از سر ایجاد سازمانی برای رهبران کارگری کسی حرکت نمی کنه و کسی غیر از من مسئلهش نیست. به خاطر اونا فکر میکنن خب از راه قانونی میشه کاری که از دیگه، گویا باید فقط راهکارهاش باید بدونی و بدونی که چه روی سراغش میری، و گویا چه میگن فنونی داره که به طور ویژه باید در کلاس ها رفت خوند. من یادم هست که میگفتن آقا اینا که رفتن اتحادیه یا سندیکا رو زدن باید برن کلاس دارند، موازینی دارند یاد بگیرن، چی 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 و باید درس بخونن، چی کار کنن. نه، این حتما تو سنت سندیکای چیزیه. برحال اینجا جای من به بحثش کار ندارم. میخوام بگم که فوتوفن نیست که منتهی به تشکل کارگری میشه. تناسب قوای مختلف، اگه تشکل علنی پایداره، یه تناسب قوا جوری که دولت نتونه کنترل کنه، کنترل کامل کنه و این تشکل ها بهش تحمیل بشند. منتها بس اینه که خود ایجاد همچو فضایی محصول مبارزات قدرتمند کارگریه. مستقیما مبارزات قدرتمند کارگری محصول اتحاد رهبرانشه، اتحاد رهبرانش محصول تحزب در بینشونه. محصول وجود شبکه قدرتمندی از اونها که به لحاظ سیاسی به هم وصلند و نبض مراکز مختلف و کاری میکنند که با هم بزنه تغییر تناسق‌های محصول ایناست. و تا اون موقع این اساسا این شبکه ها و این رهبران و کمیته ها و جماعشون هستند که تضمین میکنند که کارگر تشکل داره، شبکه های کارگری قدرت دارند و کارگر حول اونها. مگه الان مبارزاتی که کارگر توی مراکز مختلف میکنه اتحادیه و سندیکا و شورا که ندارن، چطوری میشه؟ حضور این رهبران هست که اون درجه از مبارزه و رهبری رو تامین میکنه. خب اگه اینا وارد سطح دیگه بشن، و بس من این هست اینا رو برد سطح دیگه، لازم نیست من دنبال دفتر دست کرد برای تشکل انینی بگردی. بس من این هست، این گرایش نمیذاره برن. همیشه امیدوارم اینکه خب بلکه فضا باز بشه یه روزی توی دوران جمهوری اسلامی، هر روزی دوری دوی خرداد خیلی از اینا به تحولات دوی خرداد دل بستن که فضا باز میشه که چی میشه که چی میشه. دوری جنبش سبز دیگه همه بیش از اندازه مایه گذاشتن و غیر از ما همه رفتن توش، که ادامه جنبش سبز میشه به اون تحولاتی برسه که همه میخوان و در نتیجه تشکل و تحزب و سازمان های کارگری هم جزو محصولات بهاره جنبش سبز. من بگذارم از اینکه جنبش سبز هر جنبش دیگه هم بیاد نمیذاره و اولین کارش زدن تو سر طبقه کارگره توی ایران، من گفتم همچون اتفاقی ممکن نیست و به این خاطر میگم که این نیروها و این سنت به جای اینکه دنبال رو لایه های بورژوازی و تحولاتش باشه تو سیاست و تو تشکل منتظر باشه که کی دولت بهش اجازه میده، خودش رأساً و مستقیماً باید کمونیسم کارگر بره پاش و تشکل ایجاد کنه و اتحاد ایجاد کنه. تازه تشکل هم که میگم منظورم اتحاد ایجاد کنه. شاید وقت برنامه‌مون دیر شده باشه، مگر من نمونه ای به تو با توضیح میتونستم بیارم. مثلا در یک دوره ای در مراکز کارگری در کردستان در سالهای 64 و 56 و 7 سازمان کومله، تشکیلات سازمان کومله در اون مراکز در اون مبارزات حلقه اصلی بود برای اینکه همه رهبران فعالین کارگری رو به هم وصل کنه. و اساسا رهبران فعالین کارگری کومله‌ای اوتوماتیک بدون اینکه ظاهرا هیچ تشکلی، هیچ سندیکای، شورایی، حتی مجمع عمومی باشه، اینا اعتراضات پیش می‌بردند و هرچی می‌کردن می‌کردند. کارگر حرکت می‌کرد، نمی‌کرد، نبض دست این شبکه ها بود. می‌خوام بگم این تو سطح وقتی یک تحزب کمونیستی در دوران رهبران کارگری میتونه شبکه‌های وسیع رو دور خودش جمع کنه، میتونه به تحرکات وسیع کارگری در سطح نه فقط یه مرکز، در سطح منطقه و در سطح سراسری دامن بزنه و قدرت طبقه حاکمه رو واقعا فلج کنه.
تازه سرکوب اون موقع بیشتر هم بود نسبت به الان.
خواستم من دارم نمونه میارم توی جامعه‌ای که میشه کارگر رو رهبر کارگری وقتی تحزب داره و در درون خودش اتحاد داره، خود این میشه همون تشکل و سازمان کارگری، منتها علنی نیست، در بطن حرکت و زندگی کارگر داره زندگی میکنه، داره سوخت و سازش رو تأمین میکنه و به جلو میره. و وقتی هم خیلی طبیعه مبارزه و اعتراض هرچی که هست، این رهبران خیلی طبیعی کارگران که میرن جلو و چون شبکه ها خیلی وسیعن، اولا امنیت رهبران یه سطح دیگه است، خیلی متفاوته. الان ما میبینیم هر کسی یه جایی یه سندیکا و اتحادیه زد، هر کسی نیست، توی تاریخ این 10 سال گذشته دو جا بوده، تهران و هفتپه، که بلافاصله بعدن رهبران و فعالین و سازماندهندگان زندان رفتن، اخراج شدن، تبعید شدن، زندگیشون عوض شد به طور کلی و در اینچه درسی به دیگران دادن که بگن جرأت نکنن که دست به همچی کاری بزنن و نشون دادن که تحملش نمی کنند. در حالی که اگه اون چه که ما میگیم، یعنی اتحادی که در درون طبقه کارگر وارد کیفیتی دیگه میشه، سازمان رهبران، اون موقع میتونه مبارزات کارگری توی هر جایی هر چقدر که میتونه جلو بره، بدون اینکه تشکل و رهبران علنی همه دفتر توی دفتر دستکشون نباشن. اگه 3 نفر رو میگیرن دیگه میگن تمام شد، اگه 10 نفر رو بگیرن میگن تمام شد. اولا شبکه قدرتمندیه، به راحتی از خودش دفاع میکنه، به راحتی میتونه، به راحتی منظورم به راحتی نیست، در مقایسه با این بلایی که سر هفت‌تپه و شرکت اتوبوسرانی تهران اومد، این بلا به همین راحتی سرشون نمیاد. دستگیر میشن، قدرتی پشتشونه بره آزادیشون رو مطالبه کنه، حرکتی میکنن، میتونن منطقه وسعی رو به حرکت در بیارن. به هر جنس کار چیز دیگه ای هست. الان بحث من بیشتر شاید نیم باید تو این بحث میفتادم، بحث من بیشتر نقد اون سنتی هست که با علم کردن تشکل علنی پایدار میذاریم توی همچو وضعیتی، مانع اینه که رهبر کارگری و کمونیستای اون جامعه برن سراغ کار دیگه، بگن که خب اما تشکل برای اینه که مبارزه قدرت کارگری رو قدرتمندتر کنن دیگه، در نتیجه خوب میشه رفت و اتحاد کارگری رو، تشکل کارگری رو ساخت و الزاماً تابلو و دفتر دستکشی رو نداشت.
محمد فتایی، ما حتما به راه های تشکل یابی در بخش آخر این موضوع میپردازیم. ببخشید متاسفانه اینجا وقت برنامه‌مون به پایان میرسه و ما حتما این موضوع رو با شما دنبال خواهیم کرد. مرسی از توضیحاتتون. برها شنوندگان عزیز، بخش اول از مصاحبهمون رو با محمد فتاحی در رابطه با تشکل یابی کارگران گوش دادید. بخش دوم این بحث رو پنجشنبه هفته بعد برای شما عزیزان اجرا و پخش خواهیم کرد. برنامه فردا شب ما شنبه مصاحبه ژیار همت با مظفر محمدی است در رابطه با بورژوازی کرد در کردستان که دعوت شما عزیزان رو به شنیدن این جلب می‌کنه. رادیو نینا متعلق به شما عزیزان، متعلق به طبقه کارگر، به فعالین زنان و کودکان و تمام انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب تعلق داره. آن را گوش کنید و به فعالین این عرصه ها معرفی کنید. تا فردا شب لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادیخواهی، صدای برابری طلبی.
I'm gonna keep on running.